بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. الله و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. هر چقدر دوست داریم از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. الله هر چقدر محتاج زیارت، هر چقدر مشتاق زیارت حضرات در دنیا و محتاج شفاعت حضرات در آخرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم محمد و آل محمد و آل همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زیارت حضرت رو ابتدا زمزمه می کنیم تا انشالله باب توسلمون از اینجا آغاز بشود. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجد که لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیا و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و سلم و اللهم صل علی محمد و آله و اتا بهی وصیه فَإِنَّا نَسْأَلُكَ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكَ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ تَهُرْنَا بِوِلَايَتِكَ. انشاءالله این جلسات طهارت وجودی هممون رو به ولایت حضرات به دنبال داشته باشد. یه نکته ابتدا عرض بکنم، بزرگان می‌فرمایند که جلسات حضرات زیارت حضرات است و لذا حضور در جلسات زیارت حضرات رفتن است. این جلسه که به نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها منعقد شده زیارت حضرت است و لذا مراقبه و ادب حضور زیارت حضرت رو حتما هر چقدر بیشتر رعایت کنیم بهره‌مندی بیشتری خواهیم داشت و به اندازه‌ای که اذن به ما بدن در ورود به جلسه که فعزن لی یا مولای، وقتی داریم اذن میگیریم از حضرات، افضل ما اذن تل احد من اولیائک، بهترین اذنی که به اولیائشون داده شده انشالله به ما داده بشه که در این جلسه وارد شده باشیم و بهرمند باشیم، به خصوص که در محضر نائب حضرت اینجا این جلسه منعقد شده و قطعا فیض و رحمت الهی بیش از همه جلسات نازل می شود. انشالله بهرمند باشیم. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من بحثم رو با اجازه مقام معظم رهبری با یک سوال آغاز میکنم. اگر ما در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها بودیم، انتخاب ما در اون دوره چی بود؟ زود جواب ندیم که حتما در کنار حضرت بودیم. شرایط اون دوره رو باید خوب دید، مردمی که در اون دوره بودند رو باید خوب شناخت. اگر یک نگاه بکنیم، حدود 10 تا 11 سال است از حاکمیت الهی که پیغمبر اکرم در مدینه تشکیل داده گذشته، و در این دورانی که پیغمبر اکرم با تمام وجودش کاری کرده که خدای سبحان در جامعه حاکم بشود، جنگ های بسیاری واقع شده، به طوری که الان در اون دوره خانواده شهدا هستند، جانبازان جنگ های بدر و احد و حنین و خندق و اینها هستند، کسانی که جنگیدند و مبارزه کردند و از همه چیز گذشتند هستند، مهاجرین و انصاری که در ابتدای اسلام از همه چیز گذشتند هستند، عمده کسانی که در مدینه هستند کسانی هستند سابقه درک پیغمبر اکرم رو داشتند، حالا یا از مکه یا در مدینه، لذا جمع عظیمی از جهت ایمانی هستند. اما تصمیمی که در بزنگاه فتنه محقق شد چی بود؟ چند نفر توانستند به اون چیزی که هدف پیغمبر بود بارها اعلام کرده بود وفادار بمانند؟ اگر میخواییم ببینیم که ما اگر در اون دوره بودیم کجای کار بودیم، نگاه کنیم به این که کسانی که از ما بهتر بودند از جهت سابقه ایمانی جهادی، اون چه که گذشت در راه خدا بوده، ببینیم اونها در اون دوره چه تصمیمی گرفتند، چه کردند. می توانیم حد بزنیم که اگر ما بودیم چه تصمیمی می گرفتیم. نمیگم قطعی، اما حدود مسئله رو میشه تشخیص داد. درست بعد از فتنه همیشه مسئله آشکار است، روشن است. الان ما به اون وضعیت نگاه میکنیم با یک بصیرت بعد از فتنه که نگاه میکنیم، اما تو فتنه واقع شدن و تصمیم صحیح به وقت گرفتن خیلی سخت است. و خدای سبحان سنتش این است که دائما آزمایش ها و فتنه های همیشگی برای همه دارد، که فی کل آمن مرتن او مرتین آزموده خواهند شد. یعنی ما هم اگر به آزمونی که مبتلا می شویم اگر آمادگی ورود رو نداشتیم، اون موقع تصمیم ما به وقت و صحیح نباشد، مبتلا می شویم به همون ابتلایی که کسانی که در صدر اسلام بودند ولیکن همراهی با مقصود پیغمبر نکردند، به طوری که دین الهی، حاکمیت الهی تبدیل شد به یه حاکمیت بشری. اگر میبینیم گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها از روز هفتم شدیدتر میشود، وقتی ام سلمه خدمت حضرت میرسد و از حضرت سوال می کند کیف اصبحته، چگونه صبح کردی شبت را، از حضرت سوال می کند، حضرت می فرماید اصبحت بین کمد و کرب، بین درد و رنج، فقد النبی و ظلم، فقد النبی و ظلم الوسی، در حالی که باب نبوت بسته شد و ظلم به وصایت محقق شد. نقل می شود که از روز هفتم گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر شد. علتش این بود که تا روز هفتم باز احتمال این که مردم برگردانند این انحراف رو به مجرای صحیحش و دین الهی و حاکمیت خدا رو باز قبول بکنند و او رو حاکم بکنند بود. اما وقتی که حضرت باب حاکمیت الهی رو دید که مردم مسدود کردند و خودشون رو محروم کردند، گریه های حضرت از این باب بیشتر شد که می شناخت چه حقیقتی رو از دست دادن. وقتی انسان تو حاکمیت الهی قدمی بر می دارد، کاری انجام می دهد، این اراده خداست که در وجود او جاری می شود. جزا و رشد اجتماعی و فردی مطابق اون اراده الهی جاری می شود. اما اگر اون سقف رابطه شد یک بشر، اگر اون حاکمیت اراده شد حاکمیت یک بشر، حد اکثر این است که اگر آدم صالحی هم باشد، در سطح او این جزا و این نتیجه عمل محقق می شود. چقدر تفاوت است عملی که من به عنوان حاکمیت و اراده خدا انجام بدم و جزای این جزای اراده الهی باشد، تا وقتی که جزای عمل من یا به علم و اراده خودم باشد یا حد اکثر تابعی از اراده و علم بشر دیگری باشد. حضرت می فهمید و می دانست، بیدار بود که چقدر مردم خودشون رو به محرومیت دارن می دازن و چقدر از دست می دن. لذا این گریه ها یه گریه شخصی نبود، یه گریه ای بود که برای امت اسلامی که الا تا زمانی که این انحراف باقی است، این محرومیت باقی می ماند و لذا خودشون رو مردم محروم کردن. اگر انسانی به خواب برود، می دانید که وقتی کسی خواب است، هر اتفاقی که اطراف او می افتد این بیخبر است، هر واقعی که محقق بشود این بیخبر است. وقتی از خواب بلند شه به فهمه چه وقایعی اطراف او اتفاق افتاده و این خبر نداشته، این در حقیقت حسرت اون خبر و اون کار و واقعه در وجودش محقق می شود که چرا از دست داده. حتی اگر یک کسی تصور بکنید گرسنه باشد، در خواب باشد، برای او کنار رخت خواب او بستر او بهترین غذا آماده باشد، اما این در خواب دست و پنجه نرم می کند با سختی و پهلو به پهلو می شود، اما چون خواب است نمی دانه غذا کنارشه و باید دست دراز کند و بردارد و استفاده بکند. این نگاه که جامعه چه شد به خواب رفت، چگونه به خواب رفت، که این خواب صدا برای بیداری می خواست. چون هر کسی که خواب است مراتبی از صدا برای بیداری برای او در کار است. گاهی خواب سبک است، با یک صدای ساده کسی بیدار می شود. گاهی خواب سنگین تر می شود، باید صدا بلندتر بشود. و گاهی خیلی سنگین می شود، با تکان دادن هم او بیدار نمی شود. تو نگاه فردی و اجتماعی گاهی افراد و اجتماع به خواب می روند، بیدار کردن این جامعه صدا می خواهد. وقایعی که تو جامعه اتفاق می افتد صدا برای بیداری. گاهی این صدا برای بیداری باید خیلی عمیق باشد. یک شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو می طلبد تا مردم بیدار شوند. این خواب عمیق مردم چگونه پس از 70 روز از قدیر محقق شد؟ روز قدیر که یه جریان احساسی عقلانی عمیق رو پیغمبر اکرم بنیان گذاشتن و اونجا بپا کردن تا عموم مردم هم بیابند و بفهمند و خواص هم به عمق او راه پیدا بکنند، چگونه شد 70 روز پس از قدیر بعد از وفات و رحلت پیغمبر مردم یادشون رفت؟ چی باعث شد؟ چه تضمینیست که من و شما اگر یه ابتلایی برامون پیش آمد این خواب ما رو فرا نگرفته باشد و فرا نگیرد، بیدار باشیم؟ چه کنیم که این جریان بیداری برای ما هزینه نخواهد؟ ببینید خدای سبحان هر واقعی که در عالم اتفاق می افتد این صدا برای بیداری است. هیچ واقعی بدون پیام برای انسان نیست. هیچ واقعی تعبیر روایت است از امام صادق علیه السلام: ما من شیء الا ولک فیه موعظه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه برای تو پیام دارد، حرف دارد، که اگر تو اون حرف رو گرفتی، پیام رو گرفتی، از این ظاهر عبور میکنی. به ما فرمودند همون جوری که کسی خواب میبیند، خواب دیدن تعبیر دارد که باید از اون صورت ظاهری به یه حقیقت باطنی او عبور کنند تا اون حقیقت روشن بشود. فرمودن وقایعی که در عالم اتفاق می افتد خدای سبحان با فعلش با ما سخن می گوید، قوله فعله و به ارادت کرد و اونجا می و به مشیت کرد دون قول کرد مؤتمره، بیان خدای سبحان اراده خدای سبحان است، قول خدای سبحان عمل خدای سبحان است، که این افعال او فعل خدای سبحان است که از او صادر می شود، که با ما با افعالش در حال گفتگوست. اگر ما پیام این گفتگو و فعل الهی رو یافتیم، اون موقع بیداری محقق می شود، قابل گفتگو می شود، من هم می توانم اون وقت پاسخ بدم. چنانچه هر آیه از آیات قرآن بیداری و پیامی رو به دنبال دارد، اونم تو هر رابطه‌ای و هر ارتباطی که انسان برقرار می کند، هر باری که آیه قرآن رو می خواند این آیه پیام خاص دارد. حتی اگر آیه قرآنی از مأذنه پخش می شود و افراد متعددی می شنوند، می فرمایند برای هر کسی پیام خاص دارد، با هر کسی با جان اون شخص رابطه خاص پیدا می کند. فعل خدای سبحان در عالم هم همین گونه است. هر واقعی که محقق می شود در عالم برای هر فردی پیام خاص دارد. لذا اگر پیامگیر ما خاموش بود، اگر ما خواب بودیم، وقایع باید صداشون رو بلندتر کنن تا ما بیدار شیم و به گوش ما برسد، و این هزینه بردار است. گاهی ممکن است کربلایی رو بخواد تا چی بشود؟ بیداری محقق بشود. گاهی خون مثل حضرت زهرا سلام الله علیها رو میطلبد، رنج حضرت رو میطلبد، سختی بین کمدن و کرب حضرت رو میطلبد تا مردم بیدار شوند، تا بلکه عده‌ای بیدار شوند. وقتی که مرزهای خوبی و بدی کمرنگ می شود، انسان به خوبی که نگاه می کند خوب رو پررنگ نمی بیند، لذا مشتاق خوبی نمی شود. وقتی به بدی نگاه می کند بدی رو پررنگ نمی بیند، لذا نفرتش از بدی زیاد نمی شود. این باعث می شود کم کم پای انسان از خوبی بریده شده و به بدی باز بشود. هر چقدر مرز خوبی و بدی در وجود ما پررنگتر شود، انسان دو فطرت دارد: فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نفس، که هر کدام از این دو فطرت یک موتور وجودی برای حرکت انسان هستند، که اگر فطرت شوق به کمال بیدار بشود، کمال رو درست ببیند، واضح ببیند، آشکار ببیند شوقش به کمال زیاد می شود و اگر فطرت فرار از نقص دارد، یعنی بدی رو به اوج بدی ببیند، این موتور فطرت فرار از نقصش در اوج شدت روشن می شود و دور می شود. اگر این دو فطرت در جامعه ای، فطرت جامعه رو به ضعف برود، فطرت افراد در شوق به کمال و فرار از نقص ضعیف بشود، این جامعه رو به اضمحلال می رود. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که جریان اون به اصطلاح بیداری رو آغاز کردن به عنوان مدافع ولایت حرکت کردن، دیدن به تحلیلی که خود حضرت در خطبه فدکیه دارد، ببینید چجور بیان میکند حضرت، که میگه جریان رو از حمد خدای سبحان و بعد رسالت پیغمبر و بعد زحمت هایی که پیغمبر کشیدن تا میرسد به جریان جنگ ها، که تو اون اوج جنگ ها وقتی فشار جنگ ها سخت میشد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر مؤمنان رو به دهان شیرهای یاوگو و ظالمان میفرستاد. تعبیر حضرت است که به دهان اونها میفرستاد تا اونها رو خاموش بکند. اما عده‌ای تو اون دوره چیکار میکردن؟ دنبال راحت طلبی و فرار بودن. حضرت میفرماید، بعد میفرماید اونهایی که در حال فرار بودن، امروز آمدن حاکمیت رو به عهده بگیرن. اینها اومدن قائد مردم بشون. کسی که تو دوره سختی فرار میکند، کسی که تو دوره مشکل و بحران، این به طوری که خدا رحمت کند حضرت آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون فرمود بعضی ها تو جنگ احد انقدر فرارشون طولانی بود که بعد از اینکه پیغمبر اکرم به مدینه رسیدن، اینا 3 روز بعد رسیدن، که پیغمبر میفرمود اینقدرم دور نمیخواست فرار بکنید، تا اونجا دنبالتون کسی نمی آمد. اون وقت کسانی که این مقدار ترس داشتن، به طوری که در وقایع تاریخی هیچ کجا نقل نشده حتی تو جنگ ها اینها زخمی بخورن، اینها اونجا جوری باشد آسیبی بهشون متوجه شده باشد، وقتی میان اینها رهبری مردم رو به عهده میگیرن، معلوم است به کدام سمت میبرن، معلوم است که اون مزاج عمومی به کدام سمت کشیده میشود. اون وقت است که حضرت زهرا سلام الله علیها میبیند اگر بخواد جامعه رو بیدار کند، هزینه بردار است، باید دفاع از ولایت رو و ولی رو که مردم رو میخواد برساند به کمالی که حاکمیت الهی است، نصب خدای سبحان است، اراده خدای سبحان است، این رو مییابد و میداند که چقدر فاصله است. اون موقع ببینید که اینجا چقدر این کسی که بیدار است سختی میکشد. یعنی بین کمدن و کرب نمیفرماید پدرم از دنیا رفته، به شوهرم ظلم شده، فقد نبی، رابطه آسمان و زمین بسته شده، ظلم وسیع، اونی که از طرف پیغمبر و خدای سبحان منصوب شده کنار زده شده است، این نگاه رو دارد میکند. بحث خانوادگی نیست، بحث یک اراده الهی است که اینجا پیش آمده. خب حالا وقتی که انسان میخواد بیدار بشود، بیداری هزینه بردار است. ما اگر تو جریان زمان حضرت زهرا بودیم، ببینیم اون کسانی که از ما بهتر بودن چه کردن، چه برخوردی داشتن، چند نفر وایسادن پای کار به وقت. اگر 100 نفر در زمانی که پیغمبر از دنیا می رفت، از دنیا رفته بود، 100 نفر تو خیابان وای می ایستادند، تو کوچه های مدینه می ایستادند و از جریان قدیر و وصایت دفاع می کردند، با اینکه افراد ولایی کم نبودند، با اینکه کسانی که دلسوز ولایت بودند کم نبودند، امیر مؤمنان رو دوست داشتن کم نبودند، چنانچه در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی خطبه رو میخواند در انتها به انصار که میرسه میگه شما که همیشه مدافع ولایت بودید اقلا، اگر مهاجرین در حقیقت بغض داشتن اغلبشون، اما شما که مدافع بودید، شما چرا حاضر نشدید؟ شما چرا دفاع نکردید؟ چی شد خواب رفتن؟ این خواب رفتن یک در حقیقت واقعه نیست، یک قاعده است که باید بهش نگاه کرد که هرگاه شرایطش تکرار بشود این خواب رفتن دوباره چی میشود؟ تکرار میشود. اون موقع برای بیدار شدن سنت خداست که در طول تاریخ انبیاءش رو فرستاده. ببینید یوسف نبی باید به زندان بیفتد، ببینید موسای کلیم است چقدر باید زجر بکشد، عیسای روح الله است که باید آوار و از این شهر به اون شهر باشد، زکریاس، یحیاس، ببینید اینها سلام الله علیهم اجمعین چه زجرها کشیدن برای بیداری مردم، و ببینید حضرات معصومین ما منا الا مقتولون او مسموم یا به شهادت رسیدن با در حقیقت مثل جریان امام حسین علیه السلام، مثل شمشیری که بر فرق امیر مؤمنان، یا با مسمومیت. اینا برای بیداری، جریان حضرت زهرا سلام الله علیها برای بیداری بود. اگر بخوایم بیداری رو حفظ بکنیم، اگر بخوایم ما به خواب مبتلا نشیم، ببینید حضرت چه توصیفی میکند. میگه رفاهیت العیش شما رو گرفت، کم کم زندگی شما رو برد. دیدید اگر بخواید یه چیزی بگید هزینه داره، سخته، ممکنه بهتون در حقیقت جسارتی بشه، زخمی بخوره، شما در حقیقت رها کردید. اگر ما امروز وایسیم وقت در مقابل اون چه که حق است، دفاع از حق، اگر ما هم اون جایی که باید دفاع بکنیم نیستیم، بترسیم. من خودم رو عرض میکنم، من گاهی به جوانهایی که دوستان میرم خدمتشون برای تبلیغ عرض میکنم، میگم ما اون موقع که جوان بودیم خیلی با ایدئال حرکت میکردیم، اگر 40 و چند سال گذشته الان به این مرحله رسیدیم، شما بخواید از این مرحله ما شروع بکنید، وای به حالی که 40 سال دیگه چه خواهد شد. ما خیلی چیزها برامون مهم بود. کسی اگر به انقلاب میخواست بگه بالای چشم انقلاب ابروه، با پرخاش داشتیم، ناراحت میشدیم که چطور اگر کسی میخواست یه در حقیقت غباری برای ما، نمیتونستیم تحمل بکنیم. ولی کم کم رفاهیت العیش گرفت ما رو، زندگی ما رو برد، حواسمون پرت شده، الان دیگه اون حالو نداریم. اگر امروز کسانی از این مرتبه ما شروع بکنن، اون وقت به کجا خواهد رسید؟ عرض بنده این است که بیداری، جریان حضرت زهرا سلام الله علیها اساسش بر بیداری بود، خطبه حضرت اساسش بر بیداریه. بیداری هزینه میخواد. اگر ما در رابطه با اجرای ارزش‌ها و سیره و در حقیقت صورت اسلام، اون ارزش‌ها و اون قالب‌ها اگر وای نستیم، اگر پای کار نباشیم، چنانچه رهبری نشون میدن، اون به اصطلاح فلش حرکت رو به ما نشون میدن، ببینید جامعه‌ای که به دنبال امامش حرکت میکند، این زیبایی رو دقت بکنید تو روایات ما چقدر زیبا مطرح کردن. میفرمایند در روایات، این روایاتش هم مکرر است و متعدد است، میفرمایند که شیعیان ما ارواحشون و قلوبشون از علیین خلق شده و ابدانشون از دون علیین خلق شده، و حضرات میفرمایند ما قلوبمون از فوق علیین خلق شده و ابدانمون از علیین خلق شده، یعنی ارواح مؤمنین از مرتبه ابدان حضرات خلق شده. بعد در روایات می‌فرماید شیعیان ابدان ما هستند، چنانچه بدن نسبت به روح تابعیت محض دارد، اگر من اراده کنم دستم بالا بیاد، دست بدون مکس بالا میاد، بخوام نگاه بکنم بدون تأمل نگاه میکنم، چیزی مانع نیست، چشم من تابع نفس من است، پای من تابع نفس من است، دست من تابع نفس من است. میفرمایند شیعیان ما مثل بدن برای ما هستند، که بدن چگونه تابعیت دارد، و هیچ از خودش اراده ای نشون نمیده و ارادش محو اراده اون در حقیقت کسی است که تو وجود این حاکم است و این قبول دارد که امامشه، او وقت میدونید اثر این حرف چی میشه؟ اثرش این میشود وقتی من بدنم فعلی رو انجام میده، فعل من ارزشش به اندازه نظام نفس من است، نه بدن من. ممکنه بدن من پیر شده باشد، قدرت حرکت قوی نداشته باشد، اما نظام روح من و نفس من قوی فکر بکند، عمیق فکر بکند، اما بدن بیش از این الان توان اطاعت نداشته باشد. عمل مطابق اون نیت و اون اراده نفس شکل میگیرد، نه مطابق اندازه بدن. میدونید این چه بشارتیه؟ اگر در جامعه امام حاکم بود، رجل الهی حاکم بود، وقتی ما اطاعتمون نسبت به او به عنوان اراده رجل الهی بود، عمل من در حد افق علم و اراده ولی الهی نوشته می شود، نه در حد اراده و علم من. هرچند اراده و علم من نقش داشت، اما تابع بود، مطیع بود، و این اطاعت این عمل رو تو اون رتبه میبرد، چون این میخواست حرف او به کرسی بنشیند، میخواست اراده او محقق بشود، بدن برای او شده. هرچند بدن ضعیف است، اما چون اراده نفس حاکم است و ولی الهی نفس جامعه مؤمنین است، در اون جامعه ای که ولی الهی حاکم است، رجل الهی حاکم است، به ابدان مردم و افعال مردم تابع اون مرتبه نوشته می شود. نمیدونم میتونم عظمت مطلب رو بیان بکنم که چقدر فرق می کند. مثلا اگر یه آدم صالحی در یه دوره‌ای که رجل الهی و ولی الهی حاکم نیست، عملی رو انجام می دهد، پشت چراغ قرمز می ایستد. ایستادن پشت چراغ قرمز یه قانون است و اگر کسی انجام داد، خب این از منافع قانون بهره مند شده و اگر تخطی کرد جرم است و جریمه می شود. اما اگر تو نظام الهی این در حقیقت پشت چراغ قرمز ایستاد، به این عنوان که این قانون الهی برای من همینجا تا این مرتبه هم کشیده می شود، اینجا این عمل او هم چی می شود؟ این عمل او هم عبادت است، علاوه بر این که رعایت قانون است. لذا یه بیانی دارد محی الدین، خیلی بیان زیباست، میفرماید که اگر رجل الهی حاکم باشد، اوامر و نواهی کثرت پیدا میکند، و اگر اوامر و نواهی کثرت پیدا کرد، سرعت وصول الالله زیاد میشود، سریعتر میرسند، چون هر چقدر وجود انسانها به اوامر و نواهی الهی بیشتر وابسته باشد، عمل او تابع امر الهی باشد، سرعت وصول است، چون رسیدن با اون امر و نهی صورت میگیرد. خیلی بیان دقیق است که در جامعه‌ای که ولی حاکم است، در اون جامعه سرعت وصول الالله در کار است. اون جایی که نسب الهی، چه نسب خاص چه نسب عام در کار باشد، یک روح در جامعه حاکم است. به تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند، وقتی که جمعی با هم عهد می‌کنند که تابع ولی الهی باشند، روح جمعی به دنیا میاد، که این روح جمعی غیر از مجموع افراد است، که این روح جمعی خودش یه حقیقت عظیمی است. اگر می‌فرماید این کان منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر 20 نفر صابر باشند بر 200 نفر، یا اگر می‌فرماید نماز جماعت، این مثال خیلی زیبایی است. ببینید نماز جماعت اگر 10 نفر بیشتر شد در تبعیت از امام و جماعت، میگه دیگه ثواب این غیر قابل احصاء است، چون روح جمعی که متولد می‌شود از این عبادت جمعی، این در حقیقت غیر قابل احساس. اگر جامعه‌ای به دنبال ولی بود، جامعه مشتاق امر و تبعیت از ولایت بود، روح جمعی تو این جامعه متولد می شود. این روح جمعی دائما رو به رشد است. این رو حضرت زهرا سلام الله علیها میدید، لذا میسوخت که چرا مردم رها کردن، چرا رشته های گسسته شدن، چرا سر هر کسی تو لاک خودشه و جدا شدن و رها کردن و نظام امامت که نظاماً للمله، اون نخ تسبیح مرتبط کننده همه عبادات و مردم، اون ولی الهی بود گسسته شد، او رو رها کردن. این نگاه هست که باعث می شود اون وقت بیداری برای امروز ما اگر امتحانی پیش بیاد اینو در نظر بگیریم. امتحان امروز ما شناخت این که امیر مؤمنان علیه السلام بر حق است یا نیست فقط نیست، چون این تثبیت شده. اینجا شناخت هی میره سنگین تر می شود. سنگین تر از چه جهتی؟ جزئی تر می شود، سخت تر می شود. تشخیصش باید مثل فتنه باشد، یعنی فتنه باید باشد تا تشخیص کسانی که تیزبین هستند امکان پذیر باشد. در روایت دارد حضرت امام صادق علیه السلام فرمایند که خیلی روایت زیباست که می فرمایند وقتی که امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف اللهم صل علی محمد و آل محمد ندا می کنند، از صبح اون روز تا غروب اون روز 11 ندای دیگه هم سر داده می شود. 11 ندای دیگه و همه هم دعوت به اصلاح می کنند. روایت رو ببینید، چند روایت هم هست، در کافی شریف هم هست. بعد اونجا می فرماید که اون راوی سوال می کند، دست می زنه رو دست که پس هلاک شدیم چه کنیم اگر این نداها؟ میگه حضرت دو نقل است در یه جاست که در اتاق نشسته بودن، این سوراخی بالای سقف اتاق بود، نور خورشید از اونجا تابیده بود، نور وقتی میتابد یه سایه روشنی کنارش هست که میبینید با نور یه خورده متفاوته، حاله ای دور نور هست که اون نور نیست اما حاله نور هست. میگه تفاوت حرف ولی و امام زمان با بقیه مثل اون نور است با اون سایه روشنهای کنارش. اونها ظاهر نور رو دارن بیان میکنن، اما کسی چشمش سالم باشد میتواند تشخیص بده بین نور و سایه. اما اگر چشم رو انسان قبلا چیکار کرده باشه؟ آسیب زده باشه، اون وقت میشه چی؟ مردم ساکت نشستن تو جریان حضرت زهرا سلام الله علیها، دیدند شنیدند چه واقعهای اتفاق افتاد. امیر مؤمنان حضرت رو با فرزندانش 40 شبانه روز یا 3 شبانه روز یا چه در خانه ها برد، بازم بیدار نشدن. میدونید چقدر این خواب عمیق میشه؟ یعنی فکر نمی کنیم ما گرفتار این خواب بشیم؟ رفاهیت العیش، زندگی ما رو گرفتار این خواب نمی کنه. اون وقت اگر ما بخوایم بیدار بشیم، این بیداری چقدر صدای بلندی رو می طلبد؟ چه شهدایی باید شهید بشن، چه خونهایی باید ریخته بشود، چه اولیایی از خدا باید هزینه بشوند، چقدر ظهور باید تأخیر بیفتد تا بلکه ما بیدار شیم. ببینید جریان غزه رو ببینید، خدای سبحان تو جریان غزه برای بیداری عالم داره با فعلش چیکار میکنه؟ بیداری ایجاد میکنه. دشمن فکر کرده قاهر است در جا، اما اونجا دارد که اگر خدای سبحان بخواد مؤمنین رو، چقدر زیباست، اگر بخواد خودش رو نصرت بکند به اولیاش نصرت میکند، و اگر بخواد مؤمنان و اولیاءش رو نصرت بکند به شرار خلقش نصرت بکند. یعنی شرار خلقش کارهایی میکنند که اون کارها چی میشود؟ نتیجهش بیداری میشود. درست خون کودکان در حقیقت غزه ریخته شده، اما این خونها بیداری به دنبالش آورده و میآورد. درست خون زنها ریخته شده، اما این بیداری به دنبالش میاره. اگر این بیداری قبلش توسط جهاد تبیین ما محقق شده بود، این خون ریختن ها لازم نبود. اگر ما کوتاهی در فعلمون داشته باشیم، در کارمون داشته باشیم، در قبالش باید خون ریخته شود، ظلم در حقیقت به عده‌ای بشود تا این خونها بیداری ایجاد بکند. نمیدونم تونستم عرضم برسونم. جریان حضرت زهرا سلام الله علیها رو با این نگاه بکنیم که صدای برای بیداری است. و اگر بخواد انسان بیدار شود، امروز هم ما باید ببینیم خواب امروز ما چیست. به جایی میرسد که حضرت برای بیدار کردن میفرماید مرو شبانه قسل بدید، مرو شبانه کفن کنید، مرو شبانه دفن کنید. امیر مؤمنان علیه السلام وصیت حضرت رو انجام میدهند، اما وقتی که خاک رو بر روی جسد مبارک حضرت میریزند و تمام میشود، تعبیر مقتل این است که فلما نفذ یده من التراب یا من تراب القبر، وقتی که دستش رو از خاک قبر تکاند، حاج به الحوز. حوز به حضرت هجوم آورد. از ابتدای شب مشغول بودن، در تدارک کار بودن و همین باعث شده بود که اون مشغولیت نشون نده اون شدت حوز اون رو، اما وقتی فراغت پیدا کرد از حضرت، تازه فهمید که زهراش رو در قبر قرار داده. حضرت فرموده بود که قدری بالای قبر من بایست و قرآن بخوان. حضرت انجام دادن، اما از یک سو بچه ها در خانه اند. شاید امشب اولین شبی که این خانه سوت و کور است. حالا دیشب هرچه بود مشغول تجهیز بودن، همین مشغولیت قدری اشتغال ایجاد کرده بود. اما وقتی که امشب امیر مؤمنان در خانه میبیند هر کدام از بچه ها در کنج خانه کس کردن، یاد خاطرات مادر هستن، خود امیر مؤمنان چه حالی دارد؟ دارد که گاه گاهی می آمد مخفیانه در دل شب، در یه گوشه‌ای که در کنار قبر هم نباشد تا دشمنان جاش رو نشناسند، می ایستاد گریه می کرد، نجوا می کرد، در یه جا داره صدا می زد چرا حبیب جواب حبیبش رو نمی ده؟ مگه از یادت رفته ما رو مدتی اگر گذشته؟ اونجا دارد بعد خود حضرت جواب میده، اون حبیبی که کلی خاک روی او ریخته شده چگونه جواب تو رو بدهد؟ صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.